صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم نايد بفهمي. شب گذشته رسیدیم به آیه 38 و شمس و تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. پیرامون این آیه توضیحاتی عرض شد، ولی یه نکته ای رو دقت کنن عزیزان، خواهیم دقت کنید. گفتیم در قدیم به حسب ظاهر اینجوری مشهوده که خورشید داره دور زمین میچرخه. خب ولی منجمان جدید میگن نه، زمین داره به دور خودش میچرخه. و این هم از لحاظ حساب نجومی یکی در میاد، جفتش یکی در میاد. چون شما یک محوری رو در نظر بگیرید، یک دایره ای رو که به حول یک محور میچرخه، یا اینکه اون دایره رو ثابت در نظر بگیرید اون محور به چرخه، از نظر منظر و حساب و کتاب جفتش یکی در میاد. چه ما بگیم زمین ثابت، خورشید به دور ما میچرخه، چه بگیم نه خورشید ثابت، ما داریم به دور خودمون میچرخیم. از لحاظ منظر دید و حساب و کتاب نجومی جفتش یکی در میاد، که این رو شیخ اشراق در بعضی از رساله های مرموزش اونجا عنوان کرده. یعنی این دوتا نظریه معلوم از اون موقع هم بوده که ممکنه که زمین به دور خودش بچرخه، که شیخ اشراق ماله حدود 800 سال پیش، 800-900 سال پیش. حالا دقت کنید آیه رو، نمیگه خورشید به دور زمین میچرخه و نمیگه زمین به دور خودش میچرخه، اما یه جوری تعبیر کرده قرآن، میفرماد و شمس و تجری لمستقر لها. میدونید تجری و مستقر چیان؟ بگید مخالف همن، جریان داشتن و استقرار داشتن مخالف همن. در مورد خورشید قرآن این دوتا رو گذاشته کنار هم، که هم میچ جریان دارد هم استقرار دارد. شب گذشته، جلسه گذشته گفتیم جریان خورشید یکی به دور ستاره ولکا با همه منظومه شمسی داره میچرخه، یک جریانی که جوششی که در درون خود خورشیده، که جفت اینها و شاید اصلا جریانات دیگه ای هم داشته باشه که ما خبر نداریم. و شمس و تجری لمستقر لها، این دوتا کلمه رو خدا گذاشته کنار هم. بحثم بحث چیه؟ زوجیت. چه زوجیت هایی رو گفته تو آیه بدونی که کسی ببینه؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. و شمس و تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. و نیز گردش ماه را در منازل معین مقدر کردیم تا مانند شاخه خرما بازگردید. و القمر قدرناه، و ماه را مقدر کردیم، او را منازلی. منظور از منازل ماه گفتن این منازل 28 گانه ماهه که از هلال شروع میشه و در عرب برای هر کدومش یه اسمی دارن. برای مثلا هلال اون چیه؟ موقعی که خیلی نازکه. بدر وقتی میگه اون موقعی که خیلی کامله. سه شب ماه رو هم عرب اسم داره براش. مثلا شما میدونید میگن ایام البیز. ایام البیز کیه؟ همتون میدونید دیگه. 13، 14، 15 هر ماه رو میگن ایام البیز. ایام العشر، ایام العشر کیه؟ کی میدونه؟ سه شب سه شبه دیگه، دهم، یازدهم، دوازدهم، ایام العشره. حالا آیه قرآن میفرماد والفجر و لیال عشر. آیا اون لیال عشری که قرآن میگه با این ایام العشری که عرب این سه شبو میگه ممکنه به این ربط داشته باشه؟ حالا اون بحثی مال اون سوره است. این منازل 28 گانه چجوری به وجود میاد؟ این نکته رو ما عرض کنیم. زمین میدونید یک گردشی داره به دور خودش که یک شبانه روز طول میکشه تا زمین یک دور کامل به دور خودش بچرخه که میشه یک شبانه روز. یک گردشی داره زمین به دور خورشید که یک سال طول میکشه زمین به دور خورشید بچرخه تموم کنه این سیر رو. یک چرخشی دیگه ای هم داریم که ماه به دور زمینه. چقدر طول میکشه؟ یک ماه. ماه اصلا شما بدونید سال مربوط به چیه؟ خورشید. سال شم اصل سال شمسیه، ما سال قمری نداریم اصلا، چون سال مربوط به شمسه نه مربوط به قمر. ما 12 ماه رو میگیم یه سال، ربطی به ماه، اون ماه چیزی که مشخص میکنه ماه رو مشخص میکنه، شهر رو، یعنی شهر یعنی ماه، به سال ارتباطی نداره. منتها چون در یک سال 12 بار دور میزنه گفتیم سال قمری. خب گردش ماه به دور زمین یه نکاتی داره که باید عرض کنیم و اون اینه که ماه نصفش روشنه و نصفش تاریکه، مثل زمین که نصفش روشن هست نصفش تاریکه، میچرخه، ولی دیگه ماه اون چرخش رو نداره. یعنی اون نصفه که ماه که روشنه همیشه روشنه، اون نصفه که تاریکه همیشه تاریکه. بعد اون اختلاف منظری که برای ما پیش میاد که ما ماه جوری قرار میگیره که یک هلال باریک میبینیم ازش، یعنی فقط یک اون قسمتی که روشن خیلی کوچیک میبینیم شو، و بعد در گردش خودش اون رفته رفته اون قسمت پرنورش رو میبینیم تا اون بدر تمام که اون قسمت نورانی ماه کاملا روبروی زمین قرار میگیره. و خود این حالت چه اثراتی روی زمین داره؟ یه بار دیشب بود عرض کردیم، دانشمندا گفتن که اگر ماه نبود شرایط زیست محیطی روی زمین به هم میخورد، یعنی جای زندگی نبود. یکی از اثراتی که ماه داره جذر و مد دریاها به وسیله ماهه. ماه آب رو جذب میکنه طرف خودش. خب از این طرف که جذب میکنه دریا کشیده میشه بالا، از اون طرف چی میشه؟ کم میاد. از این ور مد، از اون ور جذره. بعد وقتی از اون طرف میاد از اون ور میکشه، از این ور کم میاد. همین جوری که رو آبهای روی زمینی این کار رو انجام میده، سفره های آبهای زیرزمینی داریم ما، رو اونها هم اثر میکنه، لذا چشمه ساران به وجود میاد. همین کار رو با گیاهان و حیوانات انجام میده. چند درصد بدن ما آبه؟ 60% بدن ما آبه. همون اثری رو که رو آب دریا داره رو آب بدن انسان هم داره، لذا فشار و خون انسان هم با جذر و مد دریا دیدن ارتباط داره. ماه وقتی کامل میشه اثراتی رو روان انسان میذاره، یعنی رو مزاج انسان. تحقیق نشون داده وقتی ماه کامل میشه اکثرا دیوانه ها جنونشون گل میکنه، تو دیوانه خونه ها اعتصاب میشه. این حقیقت ها، نه بکن شوخیه، مجلات علمی اینو در آوردن. انسان ها کابوس میبینن وقتی که ماه کامله. شما کتاب های قدیم تعبیر رؤیا رو نگاه کنید، میگه موقعی که ماه کامله خواب ها تعبیر نداره اکثرا. چه اثری میذاره رو روان انسان. حالا یه نکته ای رو بگیم عزیزان، خوب دقت کنید. ماه به دور زمین میچرخه. این منازلی که اینجا فرمود والقمر قدرناه منازل، این منازل به خاطر ماست، اختلاف منظری که برای ما پیش میاد دیگه، درسته؟ میخوام یه نکته ای رو دقت کنید. ماه که خودش نصفش روشنه نصفش خاموشه، یعنی به خاطر اون تابش خورشید و اینا، پس ماه منازلی نداره، درسته؟ این ربط به ما داره که ما اینو هلال میبینیم یا بدر میبینیم، اختلاف منظر ماست. لذا قرآن نگفت والقمر قدرنا له منازل، نگفت ما برای ماه منازل تقدیر زدیم، گفت ما ماه را تقدیر زدیم منازلی. خیلی از مفسرین به این نکته ریز دقت نکردن که این چون به خاطر اختلاف منظر ماست، قرآن نمیگه قدرنا له منازل، برای او منازلی، منازل 28 گانه قمر که گفتیم از هلال شروع میشه تا 14، بعد دوباره رو به نقص میذاره، تناقص میذاره، کاستی میذاره تا عاد کل ارجون القدیم، تا آن که بمانند ارجون القدیم، یعنی شاخه کهنه خرما، شاخه خرما وقتی 6 ماه رد میشه کج میشه و زرد میشه. شاخه انگور رو هم گفتن مثل هلال باریکه، مثل اون نمایان میشه در افق. حالا این نکته رو هم بگیم عزیزان، میخواهید دقت کنید باید بدونید شما اول ماه رؤیت خیلی سخته. چرا این همه اختلاف پیش میاد؟ با حساب و کتاب نجومی هم درست در نمیاد، باید با چشم رؤیت بشه هلال ماه. چرا سخته؟ چون از همون جایی که خورشید غروب میکند ماه شب اول از همون جا طلوع میکند، اونم مدت زمان حدوداً 45 دقیقه که بیاد بالا و غروب کنه. تو همون حمره مغربیه که نوری که نمیذاره دیگه رؤیت بشه، سخت میشه رؤیت هلال ماه. دیشب سؤالی مطرح کردیم، گفتیم چرا قرآن میگه حتی عاد کل ارجون القدیم، این منازل برای ماه هست تا بر میگردد به مانند ارجون القدیم، یعنی شاخه خرما، شاخه قدیمی خرما. قدیمی رو هم عرب وقتی میگه قدیم یعنی 6 ماه به اونور. وقتی میخواد بگی یه چیز قدیمیه، چند وقت بگذره قدیمی میشه. 6 ماه به اونور رو عرب میگه قدیم. شاخه خرما هم که 6 ماه ازش میگذره زرد میشه و خم میشه. اما چرا خداوند اینجوری ترجمه تشبیه کرده؟ چرا والقمر رو، هلال ماه رو به ارجون القدیم تشبیه کرده؟ هر تفسیری من مراجعه کردم هیچ کدوم از مفسران به این نپرداختن. خب بابا خداوند یک چیزی میگه، حرفی درش هست که چرا به ارجون القدیم از کنار کلمات قرآن به سادگی نباید گذشت. ارجون از چی میاد؟ اصل لغت از عرجه، عرجه که عروج از همین ماده عرجه است. در کلمه عرجه هم به معنای عروج یعنی بالا رفتن، هم به معنای کج شدن. مثلا جاده وقتی کج میشه، جاده کج میشه، عرب میگه طریق الاعرج، جاده کج. یه موقع جاده مستقیم میره، میگه مستقیم. وقتی جاده پیچ میخوره میگه اعرج. یا وقتی کسی یه پاش کوتاه‌تر از یه پاش باشه، لنگ باشه، عرب به لنگ چی میگه؟ میگه اعرج. حالا به خاطر اینکه اون یکی پاش بلندتره یا به خاطر اینکه هیکلش کجه، به خاطر همین به شاخه خرما میگه ارجون، چون کج شده. خب بعدش چی؟ بعدش این، دقت کن آیه رو یه بار دیگه، والقمر قدرناه و بگید منازل. منازل از چیه؟ بلند، نزول، نزله. نزله در مقابل چیه؟ عرجه. ها پس اینا جفتن، زوجن. خب براش منازله. از اون ورم میگه کل ارجون. چرا؟ این یک نکته دقیقیه در مورد ماه، اما نمیدونم چرا کسی ندیده تو قرآن. و اون چیه؟ و اون اینه که چرخش ماه به دور زمین بلندی و پستی داره، یعنی تو یک دایره دور نمیزنه، میاد پایین، تو این دورش میره بالا. میدونی چجوری عرض میکنم؟ یه موقع توی دایره مستقیم میچرخه، ولی ماه یه دایره مستقیم نیست، نزول و عروج داره، موج داره تو این چرخشش به دور زمین. به خاطر همین میاد بالا میره پایین. به خاطر همینه که شما از افق میبینید هلال ماه میاد بالا میره پایین. چرا میاد بالا میره پایین؟ به خاطر اینکه این نزول و عروج داره. سبحان الله، قرآن چی رو داره میگه؟ بعد کل ارجون القدیم یعنی شاخه خرما، عاد کل ارجون القدیم. به همین سادگی بگذاریم از کنارش. ماه نزول و عروج داره، قرآن اینو داره میگه. قدرنا له منازل حتی عاد کل ارجون القدیم. اون وقت جالب اینه که الله اکبر، خب خداوند خودش خالق کلماته، تعجب نداره اگه خداوند اینجوری کلماتو به با استخدام میگیره. عروج فرقش با صعود در چیه؟ هر کس گفت عروج، ببخشید، صعود عموده، صعود عمود، حرکت عمودیه. اما عروج همون کجی که گفتیم، در همین بالا رفتن هم کجی داره، کجی که خداوند داره میگه در این دایره قمر عروج و نزولی داره، کج و راست میشه، بالا رفتنی که همراه قوسه، مثل همون قوسه شاخه خرما. حتی عاد کل ارجون القدیم. سبحان الله. کلمات قرآن خیلی عجیب و غریبه. الان بحث زوجیته. شما میبینید خورشید و ماه رو میذارید دو تا زوج. بعد میبینیم اونجا مثلا تجری و مستقر زوجیت دارن با هم. اینجا منزل و عروج زوجیت دارن. بعد هر کدوم چیو دارن میگن از نظام هستی. میگه این نظام هستی خیلی دقیقه. قرآن عین نظام هستیه. متن نظام هستیه. یه میکرون نمیشه جا به جا بشه تو این نظام هستی. به همین دلیل قرآن یه میکرون، یه حرف این ور اون ور نباید بشه. پس دقت کن تو حرف قرآن. بابا من هر چی تفسیر نگاه کردم که این چرا خدا میگه کل ارجون القدیم، حتی یکیشون مطرح نکرده. گفتن بله شاخه خرما کجه، زرد میشه، به همین دلیل خدا هلال ماهو تشبیه کرده به ارجون القدیم به همین راحتی. حالا تازه اینا هم که گفتیم به اندازه فهم ماست. چه حقایق دیگه‌ای در قرآنه و چیا رو داره میگه از نظم عالم. والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالارجون القدیم. و یک نظامیه، نظام قدیم در عالم، حرکاتیه که یک ذره اعوجاج و جابجایی درش نیست، حرکات قدیم ثابته. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلون فی فلک یسبحون. نه خورشید را شاید که به ماه فرا رسد و نه شب بر روز سبقت گیرد و هر یک بر مدار معینی شناورند. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر. و خورشید را نمی شاید که به ماه برسد و شب سبقت نمی گیرد از روز و همگی در فلکی شناورن یسبحون. لشمس ینبغی لها. خداوند اینجا یه جوری صحبت میکنه با خورشید و ماه انگار اینها ذی‌شعورن. نمی شاید لشمس ینبغی لها، خورشید را نمی شاید که به ماه برسد و شب سبقت گیرنده از روز نیست. و کلون فی فلکن یسبحون. یسبحون وابنون جمع برای چیه؟ زویل اغوله. عرب برای زویل اغول یه جمعی به کار میبره، برای غیر زویل اغول یه جمع. اینجا برای خورشید و ماه و اینها جمع زویل اغول میاره، یعنی صاحبان عقل. جای دیگه هم همین جوره. مثلا حضرت یوسف فرمود انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. باز یاونون زویل جمع زویل اغول آورد. حکمای قدیم اوائل قائل بودن این سیارات، ماه و خورشید و دیگر سیارات و ستارگان، اینا دارای نفوسن. و بعد حالا ادله‌ای هم داشتن برای خودشون که میگه خنفساب و مگس بود جاندار. حالا شعرش مردم خراب نکنیم، میگه سوسک و مگس جان داره، بعد این افلاک به این عظمت که در مسیر گردشن اینا بی جانن. که خود خداوند سبحان اینا رو جمع ذوی العقول میاره براشون، صاحبان عقل، که در خود شریعت ما هم ملک موکل تعبیر شده، ملک موکل بر شمس، ملک موکل بر قمر. لا شمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. چرا خورشید به ماه نمیتونه برسه؟ چرا شب از روز سبقت نمیگیرد؟ چون کلون فی فلکن یسبحون. آقا جان حضرت علامه میفرماد عبارت کلون فی فلک، این عبارت رو اگر مقلوب کنیم دوباره در میاد کلون فی فلک، کلون فی فلکن یسبحون. کلون فی فلک رو برعکس بخونی میشه کلون فی فلک، و این اشاره داره به حرکت استیداری افلاک که دور میزنن افلاک، چون فقط دایره است که از هر طرف بری به سر جاد میرسی، اینم از هر طرف بخونی یکی در میاد کلون فی فلک، کلون فی فلک. قرآن میگه اینا هر کدوم یه فلکی دارن برای خودشون، یه مداری دارن. فلک چی عزیزان؟ در عربی کلمه فلک منتقل شده به فارسی، ما در فارسی هم به کار میبریم فلکه میگیم، فلکه. فلکه چیه؟ میدان، دایره است، دور میزنه. فلکه آب چیه اون وقت؟ سرش گرده میچرخونی فلکه آب میگیم بهش. فلکه چیز دایره واره. خب کلون فی فلکن یسبحون. اینا چرا به هم دیگه نمیرسن؟ چون هر کدوم توی یک فلک خاص خودشه. شما ببینی خورشید میاد بالا، ماه میاد بالا. آخه قدما که میگیم یعنی اون خرافات پیشینیان، تصورشون بر این بوده که یه روز خورشید مثلا ماهو میگیره میخوره، دنبال اینه که ماهو بگیره. لشمس یم بقی لها ان تدرک القمر. خورشید درست تو آسمان میبینید، اینا هر کدوم یه فلک خاصی دارن. کلون فی فلک یسبحون. یسبحون به معنی شناورند، سبحه یعنی شنا کردن. یادتونو گفتیم تسبیح هم از همین ریشه گرفته شده. سبحان الله وقتی میگی شما، از همین ماده سبحه گرفته شده. سبحه یعنی شناور بودن. اینا هر کدوم در یه فلکی، در یه دایره‌ای دارن شناورن. خب دوباره برگردیم به اول آیه. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر. خورشید را شایسته نیست که دریابد قمر را. الله اکبر، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. چجور خداوند این کلمات رو به استخدام گرفته؟ زیباتر از این دیگه نمیشه اصلا. ینبغی از صرف اصلیش چیه؟ بغی. بغی یعنی کی میدونه بغی یعنی چی؟ بغی یعنی ستم. بغی یعنی ستم. بعد چرا به باب چی رفته؟ به باب انفعال. انبقا ینبغی. چطور اینجا به معنی شایسته شده اون وقت؟ همین بغی به باب افتعال بره چی میشه؟ ابتقا، یبتقی، به معنی جستجو کردن. بقیه به معنای ستم. یه جا معنی شایستگی پیدا میکنه، یه جا معنی جستجو پیدا میکنه. پس باید تو این ریشه بغی رفت تو ریشش. آیه قرآن یه جا می فرماد والبقی به غیر الحق و بقی بی حق بدون حق. مفسران اینجا اختلاف نظر دارن، میگن ستم به ناحق، مگه میشه ستم به ناحق؟ ها؟ مگه ستم به حق داریم که بگیم ستم به ناحق؟ ظاهراً اولین کسی که مطرح کرده این فخر رازی بوده. علامه طباطبایی تو المیزان میاد یه جوری جواب میده، میگه این به ناحق که میگه، میخواد بگه که این بقی به ناحق اصلا تفسیر کنه. جوابی میده که حالا در حد خودش درسته، اما ریشه رو باید بزنی. بقی یعنی چی؟ بقی در اصل لغت به معنی ستم نیست. بقی در اصل لغت به معنای میل کردن از حد وسط، میل کردن از حد وسط. خب یه مثالی بزنیم که اول والبقیه به غیر الحق رو حل کنیم، بعد بریم سراغ چیزهای دیگه. شما با یه شخصی یه جایی هستید، گرسنه‌تونه، سه تا نون دارید، شما دو نفرید. عدالت اینه که غیر از اینم هیچ غذایی نیست. عدالت اینه که شما یکی و نصف نون خودت بخوری، یکی و نصف نون بدی به دوستت. شما اگر یه نون به او بدی، دو تا برا خودت برداری، میشه چی؟ بقیه. ستم کردی، از حد وسط بیرون رفتی. اما اگر آمدی دو تا نون دادی به او، یه دونه خودت برداشتی، اینجا میشه چی؟ اینم میشه بقیه، چون از حد وسط خارج شدی. عدالت یه طرفش ظلمه، یک طرفش ایثار و احسانه. از عدالت که خارج بشه میشه بقی، چون تمام میل کردن از حد وسطه. خب پس اگر قرآن میگه والبقی به غیر الحق، اون تمایلی رو میگه که به طرف ظلمه. ها، بقی به خودی خود به معنای ظلم نیست، ولی چون از حد وسط خارج شدن معمولا میره طرف ظلم، معمولا بقی رو میگن ستم. دقت فرمودید چی شد؟ خب حالا بقی تمایل از حد وسط. سبحان الله، لشمس یم بقی، الله اکبر، میگه خورشید میل نمی کند از حد وسط، از اون حدی که داره. الله اکبر. لشمس یم بقی لها انتدر کالقمر، میگه خورشید از اون دایره و حد اعتدالی که داره میل نمی کند تا بخواهد به ماه برسد. چون کلم فی فلکن یسبحون، همه در فلکی شناورند، از اون حد اعتدال تجاوز نمی کند، میل نمی کنه تا بخواد بیاد برسه به قمر. شایسته نیست به همین سادگی رد بشیم از کنار کلمه. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، خورشید را شایسته نیست این که درک کند قمر را. یعنی اصلا قرآن نمیشه ترجمه کرد، یعنی مترجم بنده خدا چاره نداره، اینا فقط تو تفسیر میشه گفته بشه، نکات تفسیری که باید باز بشه. وللیل سابق النهار، و شب از روز پیشی نمیگیرد. یعنی اینا یه دایره‌ای دارن، یک حساب و کتابی داره که شب از روز پیش نمیفته، روز از شب عقب نمیمونه، اینا پشت سر هم دارن میان. وللیل سابق النهار، و شب سبقت نمیگیرد روز را. یادتونه در مورد شمس و قمر گفتیم شمس مقام نبوته و قمر مقام ولایت. لا شمس، این دو تعویل دیگه ها، بحث تفسیر رفتیم بیرون، حالا اینجا میشه بحث تعویل. لا شمس ینبغی لها ان تدرک القمر، خورشید نمیتواند به ماه برسد، نبوت نمیتواند به پایه امامت و ولایت برسد. از کجا میگی آقا؟ آیه قرآنه، آیه قرآن. بله، خداوند به حضرت ابراهیم فرمود انی جاعل لک للناس اماما، من تو را برای ناس امام قرار دادم. قال و من ذریتی، گفت از بچه های من هم. قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ستمکاران نمیرسه. حضرت ابراهیم کی امام میشه؟ بعد از اینکه پیغمبره، چون خدا داره باش حرف میزنه. حضرت ابراهیم اینجا کجاست؟ خدا داره چه وقتی از زندگیشه؟ اینی جالو کل ناس اماما، بچگیه، میانسالیه، پیریه. چرا؟ چون حضرت ابراهیم در پیری فرزندار شد. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حمد از آن خدایی است که در پیری به من اسماعیل و اسحاق رو داد. چون اینجا میگه و من ذریتی، از بچه های من، پس معلومه بچه داره، پس پیره. وقتی پیره نبوت و رسالت و پشت سر گذاشته، نبی و رسول هست، خدا میگه ما تو رو امام قرار میدهیم. پس امامت فوق نبوت و رسالته. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، نبوت که خورشید است نمیتواند به پای قمر برسد، پای امامت برسه. وللیل سابق النهار، لیل و نهار هم که گفتیم زوجیت دارن. جلسه قبل گفتیم لیل چیه، تأویل لیل زنه و نهار مرده. زن شبه، مقام کمونه، مقام پوشیدگیه، لذا زن باید پوشیده باشه، چادر سرش باشه، تو خونه باشه، چون زن سر مرده، ناموس مرده، ناموس اون سره، باید پوشیده باشه. حالا چه حرفای اینجا هست، چه حرفایی هست. حالا روز مقام بروز، ظهوره، تو اجتماع بودنه. وللیل سابق النهار، شب از روز سبقت نمیگیرد. به همین دلیل علمای علم اخلاق میگن زن نباید جلو مرد راه بره، مرد نباید پشت سر زن راه بره. چقدر آداب رو رعایت میکردن. حضرت موسی وقتی که دختران شیخ مدین که اشتباهاً میگن دختران شعیب علیه السلام، اصلا حضرت شعیب اون زمان نبوده، حالا دختران شیخ مدین وقتی آمدن سراغ حضرت موسی که بیا بریم پیش پدر ما، خب با اینا میخواست همراه بشه دیگه. حضرت موسی گفت شما پشت سر من حرکت کنید، جایی که پیچ داشت باید بپیچیم، شما یه سنگ بندازید اون طرف که من بفهمم از چپ باید برم، که پشت من نگاه هم به تو نیفته، نگاهت نباید به نامحرم بیفته، تو چه حق داری به نامحرم نگاه کنی؟ ما بیشتر از 5 کلمه غیر ضروری حق نداریم با نامحرم حرف بزنیم. میخواد دختر خالت باشه، میخواد زن رفیقت باشه، میخواد دوستت باشه، دوست خانوادگی، با زن نامحرم لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار، شب نباید از روز جلو بزنه. یک معناش چیه نباید جلو بزنه؟ آقا تو کوچه زن نباید به مرد سلام کنه، زن و مرد غریبه رو میگم ها، خانوم دوستته تو خیابون شما رو دیده، شما میتونی به او سلام کنی و اگر سلام کردی او جواب بده، اما زن نباید بیاد جلو سلام کنه. آداب لشمس وللیل سابق النهار، شب نباید از روز جلو بزنه. اینا قاعده داره، این عالم انسانی هم قاعده داره، این عالم انسانی هم قاعده داره. همون جوری که این عالم بر اساس عدل، انسان هم باید بر اساس عدل زندگی کنه. هوای نفس خیلی چیزا رو میخواد، اما تو نباید دنبالش بری، که شیطان میخواد تو رو از مسیر بندگی خارج کنه. بله این همه نماز خوندی، کو نتیجش؟ این همه عبادت کردیم، آقا کو نتیجش؟ این مشکی که آب داری میریزی توش تش سولاخه، هر چی میری از اون ور میره. خب این سوراخا رو ببند، بعد ببین وقتی نماز میخونی چجوری میشی، بعد ببین اون بندگی نتیجه میده. نمیشه که تو هم دنبال شیطان بری هم مقرب درگاه خدا بشی، هم هرچی دوست داری بگی، هر جای دوست داری نگاه کنی، هر حرفی بگی، هر شوخی انجام بدی، بعد جزو مقربان الهی هم باشی. اینا جفت نمیشه با هم، حساب و کتاب داره. وللیل سابق النهار و کلهم فی فلک یسبحون، هر کدوم توی فلک شناورن، هر کی واسه سر جای خودش باشه توی نظام هستی. مؤمن یعنی این، مسلمان تسلیم تو فلک خودش دور بزنه، تو فلک خودش باید دور بزنه. و کلهم فی فلکین یسبحون، و تماما در فلکی شناورن. قول فارابی در اول اون رساله فصوص الحکمش، فصوص الحکمه فارابی، میگه سلت السما به دورانها، آسمان با دوران خودش نماز میگذارد، تسبیح میکند. کلون فی فلکن یسبحون، یک معنای یسبحون که اصلا بعضی ها یسبحون قرائت کردن، تسبیح میکنن. شیخ اشراق تعبیر رمزالودی داره، حالا از سیارات میگه اینا مثل صوفیانی هستند که سماع میکنند، این گردش افلاک رو که دیوانوار میچرخند. اینها صوفیان صوامع قدسند که از شوق پروردگارشان به رقص و چرخش در آمده اند و بیقرار میچرخند. سلط سما به دورانها، همه تمام ذرات هستی غرق سبوح قدوسن، سبحان ربی الاعلا هستن. چرا ما نباشیم؟ غافلترین موجود بنی آدمه. این هم کتاب و پیغمبر و امام و باز از غفلت بیرون نمیاد. یه لحظه سرتو بلند کن ببین چه خبر این عالم، کجای این عالم نظم نمیبینی، کجای این عالم خدا رو نمیبینی. و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون، و آیتی است برای آنان که ما حمل کردیم ذریه آنان را در کشتی انباشته. یکی از آیات اینه که ما بچه هاشونو میگه در کشتی حمل کردیم. کدوم کشتیه؟ ها؟ شما هیچ کدوم از بچه هاتون سوار کشتی شدن؟ اصلا خودتون سوار کشتی شدید؟ بگید. میگه بچه هاشونو سوار کشتی، ذریهشونو سوار کشتی میکنیم، اونم کشتی مشحون. بعضی ها گفتن این کشتی از نوحه. عجب. قرآن میگه ذریه، اینا میگن کشتی از نوح. خیلی عجیبه. وقت توجیه هم میکنن خیلی اصلا داستانیه. خب بابا نمیدونی بگو نمیدونم. لا ادری نصف العلمه. نمیدانم نصف علمه کسی بگه نمیدانم. حالا انشاءالله تا جلسه بعد که پیرامون این آیات بحث کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سنه و عجل یاد.